Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi tâhirîn. Ve lanetullahi ala a'dâihim ecmaîn ila yevmiddîn. Ve la havle ve la kuvvete illa billah al-aliyyil azîm. در آخر بحث دیروز مطلبی داشتیم، کمی با عجله گذشتیم، مسئله هم مسئله مهمی بود و سوالاتی دربارش کردن. برگردیم تکمیل کنیم اون بحث رو. بحث در این بود که محل کلام در مسئله زمان و لازمان در جایی است که خوف خطر و ضرر از ناحیه جلد نباشه. اگر واقعا احتمال میدیم این شلاق منتهی به قتل یا نقص عضو میشود، در اینجا جلد جایز نیست. دلائلی هم برای این معنا ذکر کردیم، هم از ناحیه دو گروه از روایات و هم از ناحیه انصراف ادله جلد. بله، لازرر هم میشه، قبل از لازرر ادله دیگر در اینجا جاری هست. علا کل حالن جایی می شود شلاق زد که خوف خطر و نقص عضو نباشه. اگر هست باید یواشتر بزنیم یا اصلا نزنیم. حالا گفتیم بعضی از عام اهل سنت من المالکیه اینا آمدن برای مسئله سه فرض قائل شدن. گفتن جلاد یا قاضی، حالا هر کدام، گاهی ظن سلامت داره، میدانه این شخص استعداد داره، منتها به حسب ظن. در صورت ظن سلامت گفتن لا دیت و لا زمان. اگر با وجود ظن سلامت شلاق منتهی به نقص عضو یا فوت شد، لا دیت و لا اسم. صورت دوم این است که شک داره، یحتمل از بین برود و یحتمل نرود. در اینجا گفتن فقط دیه داره و دیه هم بر عاقله است، عاقله جلاد، عاقله قاضی، حالا هر کدام بگن. حالا من حرف اونا رو دارم نقل میکنم. و اما صورت سوم آن است که ظن عدم السلامه، ظنی داره که این خطر داره، در اینجا گفتن قصاص. حالا اونا بر مبناشون، ما ببینیم علا مبنامون باید چه بگیم. ما آمدیم یه تقسیم سنایی کردیم، گفتیم امر دائر ظن و شک و اینها نیست، امر یدور مدار وجود الخوف و عدم وجود الخوف. اگر خوف خطر و ضرر نباشه ولی تصادفاً پیش بیاد، در اینجا زمانی نیست و دیهی بر جلاد و قاضی نیست، اگر خوف خطر نبود. و اما اگر خوف خطر باشه، در چنین جایی دیه هست. خوف عبارت از چیه؟ آیا معنی خوف شکه، ظن، هر احتمالیه؟ در جاهای دیگه این بحثش عنوان شده، در باب صوم در باب تیمم خوف ضرر داره از ناحیه صوم، خوف خطر داره از ناحیه وضو، اینها خوف گفتن هر احتمال معتدون به عقلایی است، ولو حتی وهم باشه، ظنم نباشه، شکم نباشه، احتمال معتدون به عقلایی رو میگن خوف. مثلا بنده میگن از جاده که خوف ضرر داره نباید بری، و اگر خوف خطر هست حجم واجب نیست. یه جاده هست که من 40% احتمال میدم سارقین و قاتلین و اینها کمین کرده باشن، 40%، 60% سلامتی، 40% احتمال میدیم، 49% احتمال میدیم. آیا اینو نمیگن خوف؟ خوف ضرر، خوف خطر میگن. ولو کمتر از 50%، یعنی از شک هم کمتره، شک متساوی طرفینه، از شک هم کمتر است، در این حال صدق خوف میکنی. در این گونه موارد احکام خوف بار میشه. پس ما تابع ظن و شک و اینها نیستیم، تابع خوف هستیم، که خوف ضرر حتی به احتمال کمتر از شک هم اطلاق میشود. حالا گاهی هست که احتمال کمی، 5%، 2%، 3%، 7%، شاید 10%، اینا رو عقلا خوف ممکن است بهش اطلاق نکنن. ببینید بعضی مراتب وهم صدق خوف بهش میکنه، مثل 49%، 45%، 40%. بعضی مراتب وهم مثل 1%، 2%، حالا مثال واضحش بزنیم، 1%، 2%، صدق خوف نمی کنی. پس ما مقید به ظن سلامت اینها نیستیم، یه چیزی بالاتر از ظن سلامت میگیم. کسی که 60% میدانه سالمه و 40% میگه میمیره، ظن سلامت داره. 40% ظن سلامته، چون 60% میگه سالم میمونه، 40% میمیره. ولی با اینکه ظن سلامت هست، صدق خوف هم میکنه. ما تابع ظن سلامت نیستیم، تابع وجود و عدم وجود خوفیم. خلاصه کنم، تمام احتمالات عقلاییه، چه وهم باشد، چه شک باشد، چه ظن باشد، به همه اینها خوف میکن. 40% وهمه، وهمه 40%، 50% شک، 60% ظنه، همه اینا خوف میگن عقلا. در باب تیمم هم همینه، در باب حج هم همین هست، در باب صوم هم همینه، در باب جلاد هم همینه. خوف هر احتمال معتد به عقلاییست، اینو میگم. احتمالات ضعیف و خوفش نمیگن. بنابراین ما اگر ظن سلامتی داشته باشیم توأم به احتمال ضعیف برای تلف شدن، اینو خوف نمیگن. و این محل بحث ما اینه. بله، باز تعطیل حدود. چرا تعطیل حدود بشه؟ قالب مردم اگه شلاق بهشون بزنن نمیبینن، عضوشون هم ناقص نمیشه اگر رو جاهای حساس نزنن. قالب اینه، قالبا خوف خطری نیست. افراد مریض، افراد ضعیف، امثال اینا هستن که خوف خطری هست. حالا برسیم به شلاق، ببینیم دستو چقدر باید بلند بکنن، در شلاق و خود اون هم بحث مفصلی داره. به هر حال در سرمای شدید و گرمای شدید گاهی خوف هست گاهی هم نیست. در بعضی از موارد خوف هست، در بعضی از موارد خوف نیست، فرق میکنه. علا کل حاله، خب حالا پس ما تا اینجا دو صورت رو فهمیدیم. آنجا که خوف هست یعنی احتمال معتدن به اقلائیست، در اینجا لا یجوز، زیرا در باب ضرر و خطر مدار اقلا بر حجیت خوفه. چون مدار اقلا بر حجیت خوفه، شارع مقدسم من نکرده است، بنابراین خوف ضرر در تمام موارد ضرر یه مبنای اقلاییست، شارعم امضا کرده است این رو. این در اینجا شارع مقدس منع نکرده این را، و هذا طریق اقلاییون. اقلا از جاده‌ای که خوف داشته باشه نمیرن، احتمال اقلایی باشه نمیرن، همین امضاه عدم المنع امضاه. اجازه بدید، حالا اجازه بدید در باب تیمم کلمه خوف داریم، در بعضی جا هم تصریح کرده. حالا اجازه بدید این در باره عرض کردم، ما در بعضی از جاها چرا گوش نمیده در آیزمو بنایی سوغلا در باب خوف شاره من نکرده، در بعضی از جاها تصریح هم کرده به این که معیاره در باب تیمم کلمه خوف مکرر شاید در احادیث هست. ببینید باب تیمم داره، در بعض جا تصریح هم شده به امضای خوف، در بعض جا هم نهی نشده. پس معیار خوف اقلاییست و این هم شارع امضا کرده، قیاس نیست این معنا. این مثل سایر بناات اقلایی است که به امضا اشاره یا عدم من اشاره حجیت پیدا میکنه. و اما در جایی که خوف بالات از خوب بفرشید، در جایی که زن مرگه، در اونجا اگر اقدام کرد چی میشه؟ زن فوته، زن نقص عضوه که گفته بودن قصاصه، قصاص مدارش چیه در بین ما؟ برمیگردید به اول کتاب قصاص، در تحریر الوسیله متعرض شدن، جواهرم داره، همه کتابا دارن. مدار قصاص چیه؟ مشهور و معروف در میان ما این است که مدار قیاس الا عهد شیعینه، یا انجام فعلی به قصد قتل ولو نادرن منتهی به قتل میشه، فعلون نادرن منتهی به قتل میشه، ولی من به قصد قتل این کار کنم. گفتن اگر قتلی حاصل شد قتل عمده، فیه القصاص. مثلا با یه سیلی کسی نمیبیره، اما این به قصد کشتن یه سیلی محکم میزنه و میمیره. به قصد کشتن یه سیلی میزنه و این میمیره. حالا قصدش کجا؟ اثبات مقام اثبات بذارید کنار، مقام ثبوت فعلا بسته. اگر یه همچین چیزی ثابت بشه بعد این حکم قصاص داره، قتل عمده. چرا؟ فعل فعلا قصد به القتل، ولو این که فعل نادرن هم قتل بهش حاصل میشه، اما این قصد به القتل. این یه صورته. صورت دوم فعل فعلا یکون غالبا قاتلا، ولو لم یقصد به القتل. چاقو تو شکمش میزنه، این غالبا منتهی به قتل میشه. میگه من قصد نداشتم بکشمش، میخواستم مجروحش کنم. نمیپذیرند ازش. توجه دارید؟ یا با عصا محکم بر مغز او کوفت، با سنگی محکم بر مغز او زد. این فعلی است که غالبا منتهی به خونریزی مغزی می شود، کشنده است. ولو اینکه بگه من میخواستم تنبیهش کنم، ابدا قصد قتل نداشتم، فعل فعل قاتله، مانند استفاده از آلات قتاله یا وسائل دیگر، یا عصا و سنگ، یا لگد زدن در جاهای حساس بدن که منتهی به قتل می شود، اینا قاتل حساب می شود. ضرب علی المقتل یه جای از بدن میگن مقتله، این جاییست که خطر قتل، این جاهایی که غالبا یوجب القتل هر فعلی انجام بدهند ولو قصدم نداشته باشه، این قتل عمده. حالا زن سلامت اینا معیار نیست، معیار این است که آیا قصد قتل داشته یا نه. جلاد که فرضمون این است قصد قتل نداره، این مسلمه، به قصد قتل شلاق نمیزن. باقی میماند این از ضربش طوری باشه که غالبا منتهی به قتل بشه. اگه همچین ضربی باشه، این یعد قتل عمد و فیه القصاص، اون چنان. نه بعضی ها هستن نمیفهمن، جبانه چه میفهمه، چاقو میکن تو شکم طرف، میگه من میخواستم ول ادبش کنم مثلا، یا با چاق با چیز عصا محکم به مغزش میزنه، میگه میخواستم ادبش کنم، نمیدانستم میمیره. اینا گوش نمیدن به حرفا. بله حالا بفهم قصد قهری حاصل میشه، اونش مهم نیست. منظور این است جلاد داخل قسم اول نیست، یعنی قصد قتل نداره. باقی میمونه قسم دوم، اگر جلد آنچنان باشه که نسبت به این جلاد، این دستو، این شلاقو، اون انسان غالبا منتهی به قتل میشه. اگر با یه همچین شرایطی باشه بزنه، این قصاص ازش میشه، نباید بزنه. قالب نوعی به حسب نوع و به حسبش، نه شخص هم هست، به حسب مثلا یه بچه، شما یه بچه یه فشار رو شکمش بدن، یه پا بزن رو شکمش یه فشار مختصر بدن میمیره، خب غالبا ینتهی الی القتل. نمیشه بگیم آچون آدمای بزرگ اینطور نیستن، بچه هم رو پا رو شکمش گذاشته فشار داده، این قتل عمد نیست. قتل عمده، یه بچه رو پا نمیزن رو شکمش فشار بدن، قرضی آدم بزرگه، یا پا بزن رو جمجمش یه فشار بدن، خب میشکنه میمیره، این قرضی آدم بزرگه. علا کل حال این مدار و معیار اینه. پس معیار خوف روشن شد، من میخواستم روشن بشه، جاهای دیگه هم این معیار در نظر داشته باشید، معیار قتل عمد و قصاص معلوم بشه و معلوم هم بشه کجاها ما میتوانیم جلد کنیم و کجاها نمیتوانیم. هازا تمام الکلام در این مسئله. بله، حالا مسئله قاضی و جلاد رو هم توجه داشته باشید. ما یه بحثی داریم در باب قتل عمد، اگر کسی آمر باشه و دیگری مباشر باشه. قصاص مال مباشره، آمر هم یه مجازات سنگینی مانند حبس ابد داره. بحث این که قاضی آمر است و جلاد نمیدونم مباشر است و اینها، قاضی که نمیتونه جلاد مجبور کنه بگه آدم بکش، میگه نمیکنم. میگن تقیه در قتل نیست، اگر ظالمی هم به شما گفت فلان کسو بکش، اگر نکشی خودت رو میکشم، انسان نمیتواند بکشد. چرا؟ به علت اینکه المأمور معذور. نه، در قتل مأمور معذور نداریم. اون اکراه در ما دون القتل اذا بلغت دم فلا تقیه. بنابراین آمر و مباشر هم یه بحث جدایی داره که اینجا قاطیش نکنیم، بریم مسئله پنجم تا زودتریه ببینیم به کجا میرسیم. من مسئله پنجم میخونم، در ضمن خوندن تجزیهش میکنم، برای اینکه مسائل باید تجزیه کرد. بارها گفتم میگن 50% حل مسائل تجزیه صحیح اونهاست. و ببینید این مسئله پنجم چند تا مسئله میشه. حتی شما میتوانید اجزایش رو هم سر خط بیارید در نوشتن که خودش از هم جدا بشه، پشت سر هم ننست. یم بقیل الحاکم اذا اراد اجراء الحد، یم بقیل الحاکم اذا اراد اجراء الحد ان یعلم الناس، ان یعلم الناس. خب اینجا حاکم وقتی میخواهد اجرای حد کنه، ینبغی مستحبه که اعلام مردم کنه، ان یعلم الناس لیجتمع او علی حضور، اعلام کنه تا مردم حاضر بشه. بل بالاتر میریم، ینبغی ان یأمرهم بالخروج، بل ینبغی ان یأمرهم بالخروج لحضور الحد. اولا گفت مستحب اعلام، بعد گفت مستحب است دعوت. اینا با هم فرق داره یا نداره؟ فرق داره دیگه. یه وقت اعلام میکنه ایها الناس فلان کس و فلان ساعت در فلان جا میخوان حد بزنن، نمیگیم بیایید، اعلام میکنیم هر کی مایل بیاد بیاد، هر کی مایل نیست نه. بل میگه بالاتر از اینه، اعلام میکنیم و میگیم بیایید، دعوت میکنیم ایها الناس اجتمعوا. این استحباب دنباله اون استحبابه و مکمل اون هست. والاحوت این بالاتر از اونه، مستحب سومی یا واجبه. والاحوت حضور طائفه من المؤمنین، حضور طائفه من المؤمنین ثلاثه او اکثر. همه اینها رو ما یه مسئله قرار میدیم، سه تا مستحبه یا دو تا مستحب و یه واجب. استحباب اعلام، استحباب دعوت، استحباب حضور. حالا خیلی ها گفتن مستحبه حضور هم، و اینا با هم فرق داره. اعلام بکنم دعوت نکردم، دعوت بکنم ممکن نیان، من میگم بیاید، بعضی‌ها میگن کار داریم نمیاید، سومی میگه باید یه عده رو برداریم بیاریم، واجبه یا مستحبه. صاحب جواهر تحت عنوان مستحب ذکر کرده و خیلی دیگر، و ایشون به عنوان احوت گفتن. البته آخر کار هم صاحب جواهر احتمال وجوب رو قوی میدونه ولو اختیار صریحا نمی کنه، میرسیم حالا اقوال رو میگیم. پس این یه فراز از این مسئله شد، یه بخش شد راجع به حضور در سه مرحله، مرحله اعلام، مرحله دعوت و مرحله حضور عملی. و اما از این میگذریم، میرسیم به قسمت دوم این مسئله. و ینبغی ان تکون الاحجار صغارا، و ینبغی ان تکون الاحجار صغارا بل هو الاحوت. اینم یه مسئله است، یه فرعه، یکی از فروع این مسئله است. سزاوار است احجار صغار باشه، بلکه احتیاط این از صغار باشه. بعد مرحله سوم می فرماید ولا یجوز، بما لا یستقو علیه الحجر، اگر صدق حجر نکنه چی؟ سنگ ریزه مثل همون چیزی که به جمرات میزنن، سنگ ریزه حسا صدق حجر نمی کنه، حساست. فرق است بین حسا و حجر. حجر سنگه، حسا سنگ ریزه است. روایات داریم به الاحجار اگر صدق حجر نکنه میگن ولا یجوز و بما لا یصدق علیه الحجر کالحصا ولا به صخره کبیره، صخره بزرگی بردار بزند به سرش که اولی یا دومی از بین بره. تقتله به واحد او اثنین، تقتله به واحد او اثنین. اینو سنگسار کردن نمیگن، میرسیم به دلیلش. سنگسار زادش این است تعداد سنگ باشد و به یکی دوتا کشته بشود، نمیگن سنگسارش کردن. اینم مسئله فرع سوم شد. نه تعداد نداره. حالا میرسیم، اجازه من اینا اصلا تجزیه بکنم دونه دونه، اینها رو با عدلش میرسیم انشاءالله. و اما فرع چهارمی که اینجا هست، والاحوط الا یقیم علیه الحد من کان، والاحوط الا یقیم علیه الحد من کان علی عنقه حد، کسی که خودش حدی به گردنش هست مرتکب گناهی شده که حد داره، اجرای حد نکنه. خودش پاک باشد که ناپاک را حد بزنه، اما ای خودش هم مثل اون هست منتها او لو رفته، این متاسفانه لو نرفته، حالا گناه او بده اقرار کرده لو داده خودشو و تو ندادی، تویی که از او آلوده تر هستی، اونی که کمتر آلوده است و خودشو لو داده بزنی حد. بعضی ها گفتن مستحبه، بعضی ها گفتن واجبه نزنی، و تحت عنوان احوط ایشون احوط وجوبی داره. ظاهر این احوط چی؟ احوط وجوبیشون بچه هم فتوا نیست. البته بعدش یه فتوایی هست میرسیم، حالا احوطو نمیگیم الان، وجوبیه تو تمامش. و الاحوط الله یقیم علیه الحد من کان علا عنقی حدون، سیما اذا کان ذنبه مثل ذنبه، سیما اذا کان ذنبه مثل ذنبه، مخصوصا اونجایی که گناه ها مثل همه. اون حد زنا بوده، اینم حد زنا، اون محسنه بوده، اینم محسنه. دنباله همین مسئله، ولو تاب، چیز جدایی نیست، دنباله اونه. ولو تاب بینه و بین الله، اگر توبه کرد وقتی میخواست بیاد برای اجرای حد، گفت خدایا من روسیه هم میرم برای اجرای حد، من توبه کردم، تصمیم گرفتم در آینده این کار نکنم، با این توبه پاک شد، آمد اون ناپاکو حد زد. ولو تاب بینه و بین الله جاز اقامته، جایزه اقامه حد کنه. بله، ولو تاب بینه و بین الله چی داره؟ بله، و تاب انه بینه و بین الله جاز اقامته، انه رو من ننوشته. و ان کان الاقوال کراها مطلقا، ایشون برگشتن از اون اعتیاد وجوبی، اعتیاد مستحبی میشه. و ان کان الاقوال کراها مطلقا، میرسیم انشاءالله، ادله خیلی متعدده مفصله، آیا واقعا وجوبیه؟ کراهته چیه؟ ولا فرق، اینم باز دنباله همین مسئله است، ولا فرق فی ذالک بین ثبوت زنا بالاقرار اول بینه ولا فرق فی ذلک بین ثبوت زنا بالاقرار او البین. بنابراین این مسئله ما مسئله مهمی است که چهار فرع داره، که اون چهار فرع هم خودش احکام مختلفی منسجمه با همی درشه. فعلا می رویم سراغ فرع اول، اون مستحبات سگانه. مستحب است اعلام کنن، مستحب است از مردم دعوت کنن، مستحب یا واجب است گروهی حاضر بشن. دلائل اینها رو ببینیم. اما استحباب دعوت، مرحوم صاحب جواهر میگه لا خلاف فی، ببخشید استحباب اعلام، استحباب اعلام صاحب جواهر میگه لا خلاف فیه. استدلالی که شده برای این ببینیم چیه، به چه دلیل اعلام مستحب است. دو دلیل برای این ذکر شده. مرحوم صاحب ریاض یه دلیلشو داره، مرحوم صاحب ریاض یه دلیل رو داره، صاحب جواهر هر دو دلیل رو ذکر کرده، دیگران هم یکی از این دو دلیل رو کما بیش ذکر کردن. و اما دلیل بر اعلام و دعوت، هر دو رو با هم الان داریم میگیم، دلیل اعلام و دعوت یه دلیل عقلی آوردن که صاحب ریاض در جلد دوم صفحه 472، جلد دو صفحه 472 این دلیل عقلی رو صاحب ریاض داره. صاحب جواهر هم در جلد 41 صفحه 353 داره. دلیل عقلی این است که بگوییم هدف از اجرای حد چیه؟ انزجاری دیگه، مردم منزجر بشن، هم شخصی که حد میخوره و هم این کسی که میبینه سایر ناس، برای این که اثری در جامعه بگذارد و عامل نهی از منکر بشه. حالا اگر حد شلاقه، هم خود این کسی که شلاق میخورد نهی از منکر میشود، وقتی میبینه مردم میبینن بیشتر خجالت میکشه، در حضور مردم وقتی واقع میشه بیشتر خجالت میکشه، خیلی فرق میکنه تا توی اتاق تنها بهش بزنن. نه، جلو مردم یقیناً میگه آقا منو به جای صد شلاق 200 بزنین، اما نبرید سر چهار راه، آبروم نبرید. غالبا این تو حال یه نفر نادرن طور دیگری باشه. بعد حالا فتوا ندید، زودی اجازه بدید، داریم یواشهاش جلو میریم. خب پس هم باعث انزجار خود این میشه، غیر از رجم البته که میمیره، در جلد باعث انزجارش میشه جلو مردم باشه، و مردم هم که ببینن خب برای اونها هم درس عبرتی هست. پس درس عبرتی است برای خودش و برای مردم، و چون چنین است بنابراین عقلا حداقل مستحبه، مستحبه، ما را به فلسفه حدود نزدیک می کند. حضور مردم ما را به فلسفه حدود نزدیک می کند، حکمت حد بهتر پیاده میشه، مستحب لاغر. از فعل ذلک دلیل دوم که روایات متعددی داریم و این روایات مختلفه، حالا من می خوانم مضمونش رو دقت کنید. روایات تمامش در باب 31 از ابواب مقدمات حدود، باب 31 من ابواب مقدمات حدود. حدیث 1 2 3 5. صاحب جواهر دو تا حدیث چه گفته، چرا بقیه رو نگفته نمیدونیم، در حالی که بقیه واضح ترم بوده نگفته، فقط دو تا حدیث گفته، حداقل 4 تا حدیث داریم تو اون باب. ولی اون دوتایی که ایشون نگفته دلالتش هم بهتره. حالا حدیث ایشون حدیث 1 و 3 رو گفت. من حدیث 1 رو میخونم. 1 باب 31 از ابواب مقدمات حدود. این روایات که میخونیم بعضی سندش ایراد داره و بعضیش معتبره، روی هم بریزیم مجموع من حیث المجموع کافیه. حدیث 1 حدیث صالح ابن میسمه. صالح ابن میسم عن ابیه مفصل الى ان قال، ما این تکره میخونیم. و قام امیر المؤمنین علیه السلام فحمد الله و اثنا علیه، حمد و ثنای خدا رو به جا آورد. ثم قال، سریع تر میخونم چون آدرس شد دادم. ثم قال ایها الناس ان امامکم خارج به هذه المرأه، امام شما این زن رو که اعتراف کرد به زنا، الى هذا الدهر، اون رو به اون قسمتی بود در کنار شهر پشت شهر میخواد ببرد، لیقیم علیه الحد، تا اقامه حد کند انشاءالله. فعظم علیکم امیر المؤمنین، دستور داده است به شما امیر المؤمنین، لما خرجتم و انتم متنکرون، یعنی شما هم بیاید متنکرم بیاید، صورتاتون بپوشید، هیچ کس هیچ کسو نشناسه. این برای اون دستور آخری هست که بحثش مفصله. چند تا روایت در این مضمون داریم که علی علیه السلام فرمود بیرون که میاید با نمیدونم کفیتون، امامتون، دستمالی، صورتتون رو ببندید، چشما فقط پیدا باشه، کسی کسی رو نشناسه، سنگارم با خودتون بیارید. مردم تعجب کردن علی علیه السلام چی میخواد. بعد وقتی رستن به اونجا فرمود اونهایی که حدی برشون هست برگردن نزنن. در اینجا یه امتحان عجیبی حضرت کرد. روایتی داریم که همه مردم برگشتن جز علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین. و از این نشون استفاده میشه در باطن جامعه اگر پرده برداشته بشود چه آلودگی هایی هست، حتی در اعصار ائمه علیهم السلام. البته یه روایت هم داره که جماعت کمی موندن، بیشتر مردم برگشتن. حالا اون مال مسئله چهارم بهش برسیم. فعلا این است، اعلام و دعوت به خروج، این دوتا رو داشت. و اما حدیث بعد، حدیث 3 رو میخونم که صاحب جواهر ذکر کرده، بعد 2 و 5 رو هم خودمون میخونم. حدیث 3 مرفوعه احمد ابن محمد ابن خالد رفعه عن امیر المؤمنین علیه السلام الى ان قال، باز مفصله، ما یه جملش کار داریم. ثم نادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا، اینجا امر به خروج، تنها اعلام نیست، هم اعلامه هم امر دعوت. اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد، این مردی بود، اون زنی بود، بیایید میخواهیم بر این مرد حد جاری کنیم. بازم دنباله داره، کار نداره. حدیث 5 رو میخوانم، مرسله صدوقه که خیلی صریحه. عن صادق علیه السلام ان رجلا جاء الى عیسی ابن مریم علیه السلام قال یا روح الله انی زنیت فطهرنی، داستان عیسی است، عیسی مسیح علیه السلام. فامر عیسی ان ینادا فی الناس، امر عیسی ان ینادا فی الناس، ان لا یبقا احد الا خرج، همه بیان لتطهیر فلان، حداقل مستحب دیگه. خب این در آیین مسیح بوده، در اسلام چه رقم ثابتش کنیم؟ بله، به دو وسیله می شود ثابت کردی که استصحاب شرایع سابقه، بنابر قول کسانی که استصحاب در شرایع سابقه درست می دانند و ولی ما استصحاب شرایع سابقه رو جایز نمی دانیم، در جای خودش گفتیم. ولی راه دوم بهترش این است که امام صادق علیه السلام یا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی اینو نقل می کنن و نفی نمی کنن، معنیش این است در اسلام هم پس بهترین راهش نقل امام معصوم من غیر ردن، بگه نه ولی در اسلام هیچ کس نباید بیاد، دعوت هم نکنید. خب باید بگم اگر حکمی مخالف این در اسلام باشد باید اعدام بشه. ما همه جا به این میچسبیم، بهتر است از استصحاب شرایع سابقه. و اما اون حدیث آخری که حدیث دوی این بابه، حدیث دوم این بابه، حدیث آخری که میخونیم، سند صحیح، دلالتم خوب، از همه این حدیث سندش بهتره. صحیحه زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام الى ان قال فقال امیر المؤمنین، باز اون تکهی که محل بحث ما میچسبیم، فقال امیر المؤمنین علیه السلام لاصحابه اغدو، اغدو یعنی فردا صبح بیون بیاید، اغدو غدن، غدا یغدو صبح حرکت کردنه، اغدو غدن علیه، فردا صبح بیاید پیش من، متلثمین، متلثمین به فس نقطه لسام داشته باشی، یعنی قبل داشته باشید به طوری که شناخته نشوید. دنبالش هم باز مفصل کار نداریم. خب حالا آیا این چهار حدیث دلالت می کند بر مقصود ما که استحباب دعوت و اعلام، هم اعلام هم دعوت، یا نه؟ این حدیث یه مشکل داره، در بدو نظر خیلی خوبه ولی یه مشکل داره. غیر از حدیث حضرت عیسی بقیه مشکل داره. زید حدیث حضرت عیسی باز اون مشکل داره، اونم داره زیدش. وان این است که این دعوت شاید برای اون زید بوده، نه برای اصل اجرای حد. برای این است که بگن همتون گناهکارید، برید خودتون پاک کنید. آیا این احادیث در مقام بیان اصل حضور یا در مقام بیان اون تعلیم آخریه بیایید تا بهتون بگم همتون چی هستید و توبه کنید؟ خیلی خوب، سریع بگن برید استغفار کنید، میگن از این استغفارها خیلی کردیم. اما وقتی اینها رو نقاب به صورت حاضر کنن مقابل حفیره، بگن بزنید سنگ، حضرت عباسی هر کدامتون آلوده نیستید بزنید، همشون شرمنده بشن برگردن، این یه تاریخچه‌ای در زندگیشون درست میشه. من نمیدانم این احادیث آیا به صدد دعوت مجرد از نکته اخیر است یا همه اینها مقدمه بوده است که اون نکته اخیر رو بگن، و الا لولا نکته اخیر نه. یه همچین مشکلی مسئله، اجازه بدید چون وقت تمام شده، خواهش میکنم اجازه بدید من این مسئله میخوام تمامش کنم، فردی نم سراغ این. حالا اجازه بدید، یعنی شما مخالف امام صادق علیه السلام اید؟ میخوام ببینم حضرت سازد باقر، حدیث صحیحه، عن ابی جعفر الباقر، حدیث صحیح، میگه این کار کرد علی، شما میگه شأنش عجله بکنه. آقا اجازه بده ببینم، شکی نیست که علی علیه السلام پرده از، اجازه بدید وقت تمامه، پرده از روی کار مردم بر نداشت، با نقاب آمدن، با نقاب هم برگشتن، هیچ کس هم متوجه نشد چه کسی بوده است. میگم وقت گذشته، شما باز میگید. من میخوام جمله آخر بگم. من میگم این احادیث، نفس این احادیث، خدا رحمت کنه استاد من آیت الله عظمی داماد نفس حدیث میگفت، یادی ازشون هم شده باشه. ایشون میفرمود نفس حدیث چیه؟ میخواد دعوت بکنه به حضور، مثلا جای دیگه ایشون میگفت دعوت بکنه به حضور، یا دعوت بکنه برای اون درس عبرت آخر کار. اگر در مقام بیان درس عبرت آخر کار باشه، دلیلی بر مسئله ما نمیش. و اما اگر نه، در مقام بیان دو مطلب بوده باشه، هم دعوت و اعلام برای حضور، هم اون درس عبرت آخر کار. ولیکن مهم این است، مسئله دلیل عقلی داره، چون دلیل عقلی داره دیگه ما خودمون رو معطل این مسئله بیش از این نمی کنیم. مفتابه هم هست در بین اصحاب.